سوالشون در مورد شق القمر و مباهله هست. با اینکه قبلا هم قطعا اشاره شده به این مباحث، من خواهش میکنم که در حدی که کفایت میکنه از مسئلتون استفاده کنیم تا شنونده های عزیزی هم که ممکنه جدیدن به جمع ما پیوستن بهره مند بشن.
هر دو سوال نسبتا مفصله. من ابتدا مال شق القمر را عرض میکنم. شق القمر از معجزات رسول خدا صلوات الله و سلام علیه در مکه.
بله.
عرض کنم که مقدمتم باید یادآوری کنم که به اصطلاح سلاح انبیا عموماً و ابزار انبیا دعوت بوده و تبلیغ بوده و بینات بوده، یعنی دلایل روشن. و ارسلنا رسولنا بالبینات، خداوند متعال می‌فرماید ما پیغمبرانمون را با بینات فرستادیم. بینه یعنی دلایل روشن. انبیاء علیهم السلام با حجت و دلیل و برهان و منطق و به تعبیر قرآن بینات، با دلایل روشن مردم را اقناع می‌کردند و با هر کس هم مطابق سطح عقل و فکر اونها صحبت می‌کردند. از رسول مقدس اسلام صلوات الله علیه و آله نقل شده که فرمود نحنو معاشر الانبیاء امرنا ان نخاطب الناس على قدر عقولهم. ما انبیا مأموریت داریم که با مردم به اندازه عقل و فکر اونها، در سطح عقل و فکر اونها سخن بگوییم. بنابراین انبیا با دلیل و برهان و احتجاج و عقل و منطق اینها مردم را هدایت می‌کردند. لکن کار به جایی می‌رسید که طرف اهل منطق نبود، طرف اهل بینات نبود. میگفت نه، اگر من تا نبینم مثلا عرض میکنم این خورشید در روز روشن تاریک شد، من اصلا دعوت را قبول ندارم. علمای ما میفرمایند معجزاتی که انبیا نشون دادن این اسباب اضطرار بوده، جاهایی بوده که طرف ها دیگه اهل منطق اینا نبودن، یک چیزایی میخواستن از انبیا که خیلی محسوس باشه، خیلی روشن باشه و اونام ناگزیر میشدن. البته در این مواردی از طرف خداوند متعال و به عنایت خداوند متعال معجزه نشون بدن. این شق القمر هم از اون ردیفه. در شأن نزول آیات اول سوره قمر، بله، خداوند متعال شق القمر را در اول سوره قمر که به همین مناسبت به نام قمر، یعنی به نام سوره ماه نامیده شده، در اول این سوره آورده. می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم اقتربت ساعت و انشق القمر، قیامت نزدیک شد و ماه دونیمه شد. و این یر و آیتن یعرض و یقول و سحر مستمر. اینا وقتی نشانه ببینن از طرف خداوند متعال، رسول را نشانه بر حقانیت خودش به اینا نشون بده، باز اعراض میکنن و میگوین این همون سحریه که همیشه مثلا از این شخص ساحر ما دیده میشد. خداوند متعال این قضیه را که در اول سوره قمر نقل میکنه ناظر به همون شق القمره و شق القمر در این ردیفه. اجمالاً در تفسیر این سوره نقل می‌کنند که عده‌ای از مشرکان مکه لجاجت می‌کردند و درخواست‌های عجیب و غریب می‌کردند از رسول خدا. از جمله آمدن گفتند که اگر می‌خواهید ما ایمان بیاریم به شما و اطمینان پیدا کنیم که تو راست می‌گی و از طرف پیغمبر به نبوت مبعوث شدی، یک کاری بکن که این ماه در آسمان دو نیمه بشه. خب این معلومه اگر کسی اهل منطق اینا باشه که منطق نقاد میشه، بحث و گفتگو میکنه. این معلومه که اینا اصلا تو این
بهانه بودن
یا آدمای حرف انحرافی میزنن و پیشنهادهای انحرافی مطرح میکنن، درخواستای غیر معقول دارن. مطابق اون چه نقل شده در کتاب ها حضرت فرمود خب حالا اگر من این کارو بکنم راست راست ایمان میآوریم؟ گفتم بله ایمان میاریم و دیگران هم تشویق میکنیم به شما ایمان بیاورن. رسول خدا درخواست کرد از درگاه خداوند متعال یک شب که ماه نورانی بود و بالای مکه بود و مطابق اون که در کتاب آمده بالای کوه ابو قبیس مشاهده می شد در مکه، کوه ابو قبیس همون کوه نزدیک مسجد الحرامه که تا چند سال پیش به صورت کوه باقی بود، ولی کسانی که در سال‌های اخیر مشرف شدن به اونا عرض می کنم که جایی که اون قصر ملکی، دوتا قصر پادشاهی و سلطنتی در بالای اون کوه ساخته شده که مشرف به مسجد الحرام و پنجره‌شناش از مسجد الحرام دیده میشه. اونجا کوه ابو قبیسه، نزدیک مسجد الحرام بوده. بالای کوه ابو قبیس ابتدا ماه دو نیمه شد و به اون صورت در محیط مکه مشاهده شد و بعد به هم آمد، ولی در این حال اینا با زیر قولشون زدند و ایمان نیاوردند. خداوند متعال این قضیه را در سوره قمر نقل کرده و مورخان اسلامی هم در حوادث زمان اقامت و دعوت رسول خدا در مکه جز معجزاتی که از حضرت رسول دیده شده، معجزات محسوس غیر از قرآن مجید که معجزه مهم رسول خدا بوده، جز معجزات می آورند. بسم الله الرحمن الرحیم. اقتربت ساعت و انشق القمر، قیامت نزدیک شد و ماه دو نیمه شد. اشاره میکنه به این که بیوفایی کردن و با زیر قولشون زدن. و این یارا و آیتن یارزو، اینا قرار بود که قول داده بودن اگر ما دو نیمه بشه ایمان بیاورن، ولی باز ایمان نیاوردن. و اگر نشانه ای ببینن باز اعراض میکنن و یقولو سحر و مستمر، میگن این همون سحر پیوسته است و ما از این جور چیزا خیلی ازش هستون. از اتهامی که به رسول خدا میزدن سحر و جادوگری بود. و کذبوا و تبعوا اهواءهم، اینا باز رسول خدا تشریف کردن و دنبال هوا و هوسهاشون رفتن. این اجمال قضیه انشقاق قمر یا به تعبیر مشهور شق القمر. اشاره میکنم که این شنونده گرامی، سوال کننده گرامی و امثالشون میتونن تفصیل این قضیه را در تفسیر این سوره مبارکه در کتاب‌های تفسیر فارسی مثل تفسیر نمونه مطالعه. عرض کنم که مباهله از حوادث مهم زمان اقامت رسول خدا در مدینه است و در سالهای آخر عمر حضرت رسول اتفاق افتاده در سال دهم. و مباهله یعنی معناش اینه، مباهله یعنی دو طرف که با هم بحث میکنن، اون میگه من حقم تو باطلی، طرف مقابلم میگه که نه خیر من حقم تو باطلی. حقانیت خودشون را به هم دیگه نمیتونن استفاده کنن و راه به جایی نبرن، میشه که بگن که بیان با هم مباهله کنیم. مباهله یعنی نفرین مشترک طرف باطل، بگن که بیا با هم دعا کنیم، بگیم که خدایا از ما دو طرف هر کدوم باطله او را به عذابت گرفتار کن. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان میفرماید مباهله الان هم هست، زمان رسول خدا اتفاق داد، مختصر به اون زمان
نیست. علما هم میتونن
بعد میشه مباهله کرد. مباهله اینه، رسول خدا چنین کاری کرد با بزرگان مسیحیای نجران که اون زمان نجران مرکز مسیحیت بوده در یمن، مسلم شده که یکی از مراکز مسیحیت در اون زمان پیش از ظهور اسلام و مقارن ظهور اسلام شهر نجران بوده در یمن، ولی الان نجران یکی از شهرهای جنوبی عربستان سعودی نزدیک مرزهای یمن.
بله.
پس نجران هم اونجا بوده، اینجا مرکز مسیحیت بوده. رسول خدا صلوات و سلام علیه زمانی که از سال ششم و هفتم هجرت به بعد که به دنبال امضای پیمان صلح حدیبیه فکرش از تعرض کفار قریش و مشرکان مکه فکرش آسوده شد، شروع به دعوت جهانی کرد. نامه‌های به سران اون روز دنیا به پادشاهان و زمامداران اون روز و دنیا نوشت و اونا را به اسلام دعوت کرد. از جمله نامه هم به اسقف نجران نوشت، یعنی عالم بزرگ و پیشوای بزرگ مذهبی نجران که پیشوای مسیحی ها بودن، مسیحی نجران بودن، او را نامه به او نوشت و در این نامه رسول خدا با ستایش از خدای ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب از او، یعنی از اسقف مسیحیان نجران و مسیحیان دیگر، خواست که از پرستش بندگان دست کش، چون اینا به الوهیت حضرت عیسی معتقد بود. مسیحی های حالا حضرت عیسی را بنده نمی دان، سرشت بشری قائل نیستن.
بله.
برای حضرت عیسی، حضرت عیسی را خدا می دان. و از اونا خواست که از پرستش بندگان دست کشیده و خدای واحد را عبادت کنند. یا اگر این کار را نکردن حاضر بشن جزیه بدن، تابع دولت اسرائیل باشن، اگر نشود خودشون را برای جنگ آماده کنن. خداوند متعال این دعوت رسول خدا را در قرآن مجید در سوره آل عمران آیه 64 آل عمران بیان میکنه که رسول خدا اهل مسیحیت را و مسیحیان را به کلمه مشترک، امروز که بحث میشه که قرآن مجید با پیروان ادیان دیگه، ادیان آسمانی قدر مشترک داره، خوبه که اینا پیروان ادیان الهی این قدر مشترک را بگینن. خداوند متعال دستور داد قل یا اهل کتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم، بگوی اهل کتاب. اهل کتاب وقتی قرآن مجید میگه مقصود مسیحی ها و یهودی ها بودن که اینا سابقه پیروی از کتاب آسمانی داشتن، کتاب آسمان داشت. ای پیامبر بگوی اهل کتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم، بیاید یه کلمه ای که یه مطلبی که بین ما و مشترکه اون را پایبند باشیم، با اون خداست، شما هم خدا را قبول دارید، ما هم خدا را قبول دارید. الله نعبود الا الله، بیایید با هم جز خدا را عبادت نکنیم، چون حضرت موسی حضرت عیسی هم خدا میدونستن. نه، این اشتباهه، بیایید با هم جز خدا را عبادت نکنیم. ولا نشرک به شیئا، چیزی را به خدا شریک قرار ندهیم. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، بعضی از ما بعضی دیگر را آقا بالا سر خود قرار ندهن، چون نه قسیساشون و روحباناشون خیلی آقایی میکردن، خیلی از امتیازات برخوردار بودن. حالا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. یا رسول الله اگر که اینا اعراض کردن، ترتیب اثر ندادن، بگو شاهد باشید که ما مسلمان هستیم. خداوند متعال به این دعوت رسول خدا اشاره میکنه. در تفسیر این آیات خداوند متعال در سوره آل عمران و در سوره مائده و امثال نقل میکنه، عمدتاً در آل عمران نقل میکنه، نوشتن که اسقف نجران بعد از دریافت نامه رسول خدا شورایی با شرکت بزرگان مسیحی نجران و شخصیت‌های مذهبی جهت بررسی موضوع، بعد از اینکه نامه حضرت را دریافت کرد، شورای تشکیل داد. چون دیگه از کردم این مباهله از حوادث سال دهم هجرته، تو اون زمان دیگه اخبار بعثت رسول خدا و دعوت رسول خدا اینا، ما جنگ ها برا همه اطلاع داشتن، مسیحا جای دوری نبودن، در جنوب جزیره العرب بودن، اطلاع داشتن. و از بعثت قریب الوقوع رسول خدا هم علمای مسیح و یهودی اطلاع داشتن، بنابراین قضیه خیلی چیز تازه‌ای برای اینا نبود. بنابراین نهایتاً در اون شورا تصمیم گرفتن که هیئتی را بفرستن به مدینه، برن از نزدیک با رسول خدا بحث کنن، ببینن قضیه چیه. و هیئت چند نفره از مسیحای نجران سفر کردن، رفتن مدینه که در رأس اونا خود اسقف هم بود. و رفتن بحث کردن و رسول خدا به اینا اشکال گرفت که شما چرا حضرت مسیح را خدا می دانید؟ حضرت مسیح خدا نیست، بنده خداست. اینا گفتند که نخیر، شما دارید اشتباه می کنید، ما جلوتر از شما مسلمان هستیم، ما بهتر از شما مسلمان هستیم، مسلمان اصلی اصلا ما هستیم. حضرت فرمود که نخیر، شما به چند دلیل مسلمان نیستی. یکی این که حضرت عیسی را خدا میدونید، یکی این که صلیب را پرستش میکنه، یکی این که گوشت خوک میخورید، مسلمان از این کارا نمیکنه. بس کردم، بحث به جایی نرسید. به امر خداوند متعال رسول خدا مأموریت یافت که با اینا مباهله کنه، اون مباهله که
معروفه،
معروف در اول بحث هم کردم، طرفین با اون کسی که باطله مشترکا نفرین کنند. قرآن مجید می‌فرماید که در سوره آل عمران آیه 60، فمن حاجك فیه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين. یا رسول الله، بعد از این که اینایی که خودشون آره من به این قضایی مسیح میدونم همه قضایی ها، اگر که بعد از این قضیه کسانی که میدانن و بعد از این علمی که برای تو حاصل شده باز با تو محاجه کنن، بحث میکنن، زیبانه میدن، خیلی ساره است، بگو با هم مباهله کنیم و مشترکن نفرین کنیم و دعا کنیم و لعنت بفرستیم بر دروگویان، بر دروگوی از ما دو طرف، و بگو که بیایید دعوت کنیم، پسران ما بیان، پسران شما بیان، زنان ما بیان، زنان شما بیان، خود منم بیام، خود شما بیایید، فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. گفته حرفی نیست، قرار شد با هم مباهله کنن. مسیحا رفتن به مقرشون، رئیس اسقف ها گفت که من نشانه های حقانیت را در شخص میبینم، دین این مرد حقه. در نجانم به اونا گفت که دین این مرد حقه، این راست میگه که پیغمبره. ولی اون علمای دیگه شون زیر بار نرفت. گفت من یه پیشنهاد دارم برای فردا، ببینید اگر فردا محمد صلی الله علیه و سلم با خدم و حشم و یاران و جلال و جبروت و اینا آمد، بدانید که مسئله نبوت نیست، مسئله پادشاهیه که با این جمعیت انبوه آمد. ولی اگر بیدید با عزیزانش آمده، بدانید که زیر پاش محکمه.
بله.
چون کسی خودش را حق ندونه اینقدر پیش نمیده که خودش را و عزیزانش را و نزدیکترین بستگانش را از دست بده. اگر دیدید با بستگان نزدیک خودش آمد، بدانید که این نشانه حقانیه. فردا که اون هیئت حاضر شدن، دیدن که رسول خدا داره میاد و با یه جمعیت چند نفری، خودشه، یک مرد جوان همراهشه و یک زن و دوتا پسر بچه، دوتا نوجوان که نام عبارت بودن از قید از وجود مقدس رسول صلی الله علیه و آله، علی علیه السلام و حضرت فاطمه و حسنه
سلام
علیه مجمعین. حالا اینجا جزء فضایی از این آیه از برای فضایل اهل بیت این چند نفر استدلال میکنن که خداوند متعال در آیه فرمود که ما پسرانمون را دعوت کنیم بیاریم، شما پسران تو بیارید. اینجا حضرت رسول جز حسنین را نیاورد، پس اینا پسران حضرت رسول بودن. ما زنانو بیاریم، زنی نبود قید از حضرت فاطمه، پس این منتصب به رسول خداست. و انفسنا و انفسکم، من خودم بیام و خود شما بیایید. و اینا هم نفس علی علیه السلام آمد، پس علی علیه السلام نفس رسول خدا شمرده میشه. اینا که آمدن، اسقف گفت که دیدید این، پرسیدن که اینا کی هم، گفتن اینا معرفی کردن. گفت که اسقف گفت که من قیافه هایی میبینم، سیما هایی میبینم، اشخاص نمیبینم. اگر اینا دعا کنن و نفرین کنن که کوه از جاش کنده بشه، کوه از جاش کنده میشه. و صلاح نیست ما با اینا مباهله کنیم. بنابراین عقب نشینی کردن، اسمش مباهله مونده، رفتن برای
مباهله، مباهله نشد،
نشد، اونا عقب نشینی کردن، اونا نشانه حقانیت رو دیدن، عقب نشینی کردن و مسلمان هم نشدن، متحد به جزیه شدن. یعنی قرارداد امضا شد در تاریخ اسلام و در تفسیر این آیات شریف مطرحه، قرارداد امضا شد، قرار شد که سالیانه مقدار پول و مقدار پارچه، چون یمن از مراکز تولید پارچه بود اون زمان، اسم جزیه بود، مالیاتی که اهل کتاب میدادن اسم جزیه بود، اینا سالیانه جزیه بدن و قبول کردن و در دین خودشون باقی موندن. از شرایط جزیه این بود که اینا جزیه بپردازن ولی دیگه عملیات خصومت آمیز دیگه بر علیه حکومت اسلامی انجام ندهن، یعنی دشمن نکنن، در عوض در پناه حکومت اسلامی باشن، حکومت اسلامی امنیت اینا را تامین کنه، جانشون، مالشون، معابدشون اینا محفوظ بمونه. اینا شرایط ذمه بود، اینا می شدن اهل ذمه، بنابراین اینا پیوستن به اهل ذمه و جزء اهل کتابی که در پناه حکومت اسلامی بودن ولی مجاز بودن در دین خودشون بمونن باقی موندن.
tebyan.net گنجینه صوتی